الصوت. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. در شرکت های مشاک یکی از دو شریک اقدام به فروش نصف می کند، فروزی مطرح است. یکی این که نصف مختص خود را بفروشد که می شود بیع سالم محض. فرض دیگر اون است که نصف مختص شریک خود را بفروشد، می شود فضولی محض. فرض سوم تلفیقی از سهم خود به سهم دیگری، نیمی از سهم خود و نیمی از سهم دیگری که هر کدام از این دو نیم ربع مجموعه است، این دو تا ربع می شود نصف و تلفیقی از مسئله فضولی و غیر فضولی خواهد بود که با مسئله قبل مناسب هست. این فرض سوم. احکام این فروز سگانه به بیان مقام ثبوت و اثبات قبلا گذشت. فرعی که اخیراً مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کردن این است که اگر این شریکی که اقدام به فروش نصف کرده است معزون بود، حالا تعبیر ایشون این است که این وکیل یا ولی بود، جامعش این است که معزون بود، حالا اذنش یا بالوکاله است یا بالولایه است یا بالوصایه است یا به تولیه است یا بالحکومه است، به عهد انها این شریک معزون بود در فروش سهم دیگری. بعد گفت بیعتو که نصف هذه الدار یا نصف هذه الارض. اینجا آیا منصرف می شود به نصف مختص یا نصف شریک یا تلفیق از سهم شریک به غیر شریک؟ در هیچ فرضی از فروز سگانه فضولی راه ندارد، نه فضولی محض راه دارد نه فضولی ملفق، چون فرض در این است که این فروشنده معزون از طرف صاحب سهم است، حالا اذنش یا از راه وکالت است یا از راه ولایت یا چون متولی وقف است یا چون وصی اون مالک هست به مانند اون. سخن از فضولی اصلا مطرح نیست و مناسب با باب فضولی هم نیست و مرتبط با بحث مسئله قبل که تلفیق از فضولی و غیر فضولی هم بود نیست. این را تطفراً مرحوم شیخ رضوان الله اینجا ارائه کردم. این کار سبقه حقوقیش روشن است، برای که یه وقتی اگر معلوم شد که این فروش سودآور نیست، ممکن است او ادعا کند که من منظورم از سهم سهم شریک بود که من معصوم بودم، یا تلفیقی از سهم خودم به سهم او. و اگر کلن سودآور بود ممکن است بگوید من سهم خودم را فروختم، چون در محکمه قضا ممکن است بین این ها اختلاف بشود، باید حکم اثباتیش مشخص بشه، فتوا روشن بشه تا قاضی در محکمه به استناد این فتوا بتواند پرونده را مختوم کند. بالاخره ما یک قانونی میخواهیم و یک اجرایی. اون قاضی بخواهد حکم صادر کند بود برابر قانون باشد. از او سوال میکنند که این گفته من بیعتو که نصف هذه الدار و دلیلی هم ارائه نکردن. او اگر بگوید من قصد کردم که نصف مختص خودم را یا نصف مختص شریک را یا تلفیق از این و اون در مورد سود و زیان متهم است، شاید حرف او رو باور نکنن. اگر چون چه سخن از اتهام نبود و او چون تقریبا ذوالیده است گزارش داد که من سهم خودم یا سهم شریک یا تلفیق را اراده کردم یؤخذ به. اما اگر به نزاع کشید اون سهم اون شریک گفت تو سهم من فروختی چون این بی سودآور است بعدن قیمت افت کرد، این میگه تو سهم من فروختی تمام این پول مال من است، یا تلفیقی از سهم خودت به سهم مرا فروختی این مال سمن و این سود مشترک است. اون یکی میگوید به این که من فقط سهم مختص خودم را فروختم، چون اون وقتی که فروخت قیمت خیلی بالا بود به سودآور، الان تنزل کرده. اگر یک نزاعی بین شریکین اتفاق افتاد حکم چیست؟ قانون چیست؟ فقه باید این قانون را مشخص بکند تا قاضی در محکمه به استناد این قانون حکم صادر بکند. چون مسئله آیه یا روایه یا چیزی در کار نیست، تحلیل عقلی محضم در کار نیست، باید تحلیل عقلی در اینجا از کمک لفظ، انصراف، فعل، قرینه مقام به مانند اون کمک بگیره. خب بنابراین این مسئله هیچ ارتباطی با جریان فضولی ندارد، نه فضولی محض در اون راه دارد نه فضولی ملفق، چون فرض در این است که بایه معزون از طرف شریک است، نیمی از این شرکت سهم خود اوست و نیمی هم مورد اذن اوست. او در تمام این سفرز اگر فروخت معزوم بود. خب مرحوم شیخ در اون فرض اول فرمودن بگه دو تا احتمال است، احتمال این که سهم خودش رو بده یا نصف تلفیق بین خود و غیر خود که بشه فضولی و غیر فضولی. اینجا هم همون دو احتمال مطرح هست. اول فرمودن به این که آیا اینجا هم دو احتمال اون دو وجه مطرح هست یا نه، دو احتمال مطرح هست یا نه، مثل سابق هست همون وجهانه. یک وجه این است که مثل سابق هست این دو احتمال مطرح هست، وجه دیگر این است که نه این دو احتمال مطرح نیست و همون اشاعه است و تلفیقی بین سهم او و سهم شریک است. دو تا احتمال است، دو وجه است. یک وجه این است که اینجا که معزون است مثل جایی که معزون نیست، دو احتمال هست. یک وجه این است که نه اینجا فقط شرکت متعین است که تلفیقی است از سهم او و سهم شریک. سرش این است که اینجا ما چند ظهور داریم، ببینیم اینها ظهورها معارضن یا نه. اگه معارضن کدام بیشی از اینا اقوا هستن؟ اگر ما یک ظهور اقوایی نداشتیم این ظهورها تساقط میکنن، باید ببینیم اصل حاکم در مسئله چیست. ظهورات سگانه اینجا ظهور است. ظهورات سگانه این است که یه وقت کسی که میگوید بی تو، وقتی میگوید بی تو من دارم میفروشم، این ظاهرش اینه که مال خودش میفروشه. ظهور دیگر تصرفاتی که اشخاص میکنن، حالا چه تصرف قولی چه تصرف فعلی، این ظاهرش اینه که در مال خودشون تصرف میکنن. پس تصرف مقامی که سبقه مقامی دارد فعل است، این ظهور دارد در نصف مختص. به تو هم که گفته ظهور دارد در نصف مختص، چون به تو تملیک است، تملیک در ظهور دارد در اینکه مال خودم تملیک کردم دیگه. پس فعل که یک تصرف مقامی است ظهور دارد در نصف مختص، به تو که تصرف که لفظ است و قول است در ظهور تملیک دارد، اینه که من مال خودم رو دارم تملیک میکنم. این دو ظهور که ظاهرشون نصف مختص است، اما وقتی مبی را مطرح میکنن میگن به تو که نصف حاضر دار، این کلمه نصف ظهوری در اشاع دارد، کسر مشاهدیه. وقتی گفت نصف یعنی کسر مشا، یه وقت است که مشخص میکند، بگد این گوشه را به شما فروختم، این چند متر معین را به شما فروختم، خب مختص است. یه وقت است بگد نصف این زمین را، خب نصف این زمین مشا دیگه، نصف کسر مشا است. چون نصف ظهور در اشاع دارد، بنابراین ربع از زمین که از در سهم این شریک است، ربع از زمین که در سهم شریک است، این دو تا ربع می شود نصف، و این نصف را در حقیقت فروشنده به خریدار منتقل کرده است. پس اینجا سه ظهور است، یک ظهور تملیک که در اصالت است، که دارد میگد به تو، یعنی من مال خودم فروختم. یک ظهور مقامی فعل است که هر کسی کار انجام میدهد معلوم شد در مال خودش انجام میدهد. یکی هم ظهور لفظ نصف است در اشاعه. آیا در بین این سه ظهور یکی از اینها مقدم است یا اقواس یا نه؟ میفرمان ظهور به تو در تملیک، این با اطلاق است. وقتی گفت به تو یعنی ملک تو، مقید نکرده که مال خودم را فروختم یا مال دیگری رو، اطلاق این اقتضا میکند که مال خودش داره میفروشه. چون اگر مال دیگری رو میفروخت، میگفت که مال فلان کس دارم میفروشم یا از طرف فلان کس دارم میفروشم. چون مقید نکرده به غیر، معلوم شه مال خودش داره میفروشه. چرا؟ چون قبلا گذشت به این که کارها واجبها یا انسان از طرف خودش انجام میده، تکلیف خودش انجام میده، یا از طرف دیگری. از طرف خودش غیب نمیخواد. مثلا کسی که داره نماز ظهر میخونه، نمیگه چهار رکعت نماز ظهر برای خودم یا از طرف خودم میخونم. نماز این طور است، روزه این طور است، حج این طور است، زکات این طور است، معاملات دیگه این طور است، حقوق این طور است. انسان وقتی که کار خودش رو میخواد انجام بده، که قصد نمی کنه که کار خودم رو انجام میدم یا برای خودم انجام میدم، این نیابت است که قید میخواد. حج نیابی قصد میخواد، روزه نیابی، نماز نیابی، اینا قصد میخواد، سایر کارهای نیابی هم قصد میخواد. اما وقتی که قید نشد، قصد غیر نشد، اندل اطلاق ظهور دارد در برای که مار خودشه. کسی میگه من دارم نماز میخونم یا روزه میگیرم، یعنی برای خودم. کسی هم میگه من دارم میفروشم، یعنی برای خودم. پس ظهور تملیک برای نفس است، منتها بل اطلاق، نه اینکه او تصریح کرده باشد که برای خودش. در مسئله نکاح که تصریح میشود، برای اینکه وزان زوجین در نکاح وزان عوضین است در بی، خود مشخص میشه. مثلا در اونجا شخص از خودش نام خودش میبرد، نام زوجه رو مطرح میکند، داماننده. جریان نکاح با جریان بی فرق جوهری دارد. وزان شخص در نکاح وزان عوضین است در بی. خب در بی باید عوضین مشخص میشه دیگه. پس اگر در عقد نکاح اونجا نام شخص برده می شود، برای اینکه اون عنصر محوری عقد است. وگرنه در سایر عقود کسی مقید نمی کند که از طرف خودم یا برای خودم. پس ظهور بعتو و ظهور در ظهور تملیک در اصالت بود، در اصالت به رسل بودن، این بر اطلاق است. ظهور نصف هم بر اطلاق است. نصف که گفته، نگفته نصف خودم یا نصف شما یا تلفیق کرد. اینها معارض هم. اگر کسی بگوید این به تو که گفته است، این به تو ظهور دارد در مال خودش، میفرماید درست است که به تو ظهور دارد در مال خودش، ولی به تو که تمام بی نیست. وقتی گفت به تو که نصف حاضه دار، این کلمه نصف که مبیع است ظهور در اشاع دارد. وقتی ظهور در اشاع داشت نمیگذارد اون بیع تو ظهور در مال مختص داشته باشد. این مقدمه بر اوست، این قید است، وارد بر اون اطلاق است. بله بیع تو این در اطلاق معنیش اینه که برای خودم دارم میفروشم، اما بعد از این که مشخص کرد گفت بیع تو که نصف هذه الدار، اگر گفت بیع تو که نصف هذه الدار، این نصف هم کسر مشاع است، خب نم این که مبیع همین نصف است، این ظهور در اشاع دارد، این نمیگذارد عنوان بیع مطلق باشد تا شما از اطلاقش استفاده کنید که منصرف میشود مال خود چکه. شما میخواید از اطلاق به تو انصراف به مال مختص در بیاری. این قید جلون اطلاق را میگیرد، برای اینکه وقتی گفت به تو که نصف هذه الدار، این نصف ظهور در اشاع دارد، چون این نصف ظهور در اشاع دارد و قید این مسئله است، این وارد مقدمه بر اون اطلاق به تو است. بنابراین ما یک راه تثبیتی نداریم که بگوییم این ظهور دارد الا ولا بود منصرف میشد به مال مختص. پس بنابراین اون دو وجهی که گفته شد، که یک وجه این است که به مال مختص منصرف میشود، یک وجه این است که مشاع است، تلفیق است از سهم او سهم دیگری، این دو وجه همچنان باقی است تا به وسیله قرائن و شواهد یا اقرار یا شهادت ثابت بشود. حالا اگر در یه محکمه هیچ راهی برای بیانه و اقرار و یمین و اساسان نبود، حالا مسئله قرعه یا غیر قرعه طرح میشود، مطلب دیگه است. چون در باره قرعه مستحضرید که گفتن اختصاص ندارد به جایی که واقع معین داشته باشد. در باب قرعه بعضی گفتن به این که قرعه مال جایست که یه واقع معینی دارد، منتها برای ما مشتبه است و مشهول، ما قرعه میزنیم که واقع را معین کنیم. ولی از اطلاقات ادله قرعه به موارد قرعه استفاده شده است، به این که گاهی واقع معین دارد، گاهی نه، اصلا واقع معین ندارد. میخوان یک کاری را به یکی از این چند نفر واگذار کنن، برای اینکه مشکلی پیش نیاد قرعه میزنن که به کی بدن. خب اینجا که واقع معینی ندارد که. در اون مسئله ودعی، درهم ودعی و امثال داله، اونجا یه واقع معینی دارد که دستور قرعه اونجا هم آمده. چند نفر پیرهنشون رو یا قمیسشون رو یا ثوبشون رو به کسی به عنوان ودیعه گذاشتن، پیش امانت گذاشتن که بعد برگردن بدن، یا چند درهم رو پیش او گذاشتن. بعضی از این دراهم مفقود شد، سرقت شده است، یه چند درهم منتهی، چند درهم مال کیه؟ یه واقع معینی دارد، برای اینکه هر کدام از این درهم ها مال شخص معین بود و دادن به این شب و این امین، منتهی الان راه برای اثباتش نیست، تعینش نیست کدام یکی از درهم مال زید است. اینجا واقع معینی دارد، اگر قرعه مطرح است برای کشف اون واقع معین است. اما در اون ثوب هم همینطور است، یا قمیص هم همینطور است، چند تا پیرهن شبیه هم رو که مال یک کارخونه بود، شبیه هم بود، دادن به این شخص به عنوان امانت، بعضی مفقود شده است، تو سرقت چیز رفته، بعضی مونده، معلوم است مالی که. اینجا واقع معینی دارد و قرعه برای اون واقع معین. گاهی هم نه، واقع معینی ندارد اصلا، برای رفع نزاع است. بر تقدیر اینجا فتوای روشنی نیست، لذا فهمون همون دو وجهی که در فرع سابق بود بین نصف مختص و مشاع که تلفیق از فضولی و غیر فضولی بود، اینجا هم مطرح است، منتها فضولی در کار نیست. این خلاصه نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. حالا ممکن است توضیحات بعدی هم ارائه بشه اگه لازم بود. نقدی مرحوم اسلام کاظم دارد، مرحوم های نائل رضوان الله علیه ما دارند، می فرمان به این که در این گونه از موارد همون ظهور تملیک در اصالت مقدم است. شاید در اون مورد سابق هم همین فتوا بدن. چرا؟ برای اینکه شما یک کلمه نصف دارید که میگید این ظهور در اشاع دارد. آیا این کلمه نصف که ظهور در اشاع دارد قدرت مقاومتش به قدری است که بتواند با دو تا ظهور معارضه کند؟ ظهور تملیک در اصالت است، در مال خودش تملیک میکند. ما بحث در فضولی و غیر فضولی نیست تا شما بگید اینجا که فضولی مطرح نیست. بحث در اصالت در مقابل فضولی نیست تا شما بگوید اینجا که جای فضولی نیست چون شخص معزون است. بحث در اصالت در مقابل وکالت، ولایت، وصایت، حکومت و مانند آن است. اگر کسی گفت به تو، یعنی من دارم مال خودم میفروشم، نه وکیلم. همونطوری که اصل در بی اصالت در مقابل فضولی بودن است، یعنی این شخص فضول نیست دارد برای خودش میفروشد، همونطور هم اندد دبران بین این که آیا برای خودش در میفروشد یا برای موکلش یا مولا علیهش یا موسیش یا متولی وقف است برای وقف، اصل تملیک ظهور در اصالت، از ظهور اطلاق تملیک و ظهور تملیک در اصالت برای خودش دیگه. این بنای این اصل عقلایی است، مورد امضای شرم هست. اصل این است کسی در داد و سداد وقتی داد معامله میکند، در عقود، در ایقاد بر خودش داره میکند. جریان وکالت و ولایت و امثال زاله قرینه میطلبد. پس اندل اطلاق ینصرف و الال اصاله، اصاله در برابر فضولی نیست تا شما بگید اینجا که فضول نیست. اصالت در مقابل وکالت و ولایت است. خب از اصل اینه در هر تصرف فعلی. ظهور مقامی هم که فعل است در کار انجام بده از مار خودشه. وقتی گفت به تو، این ظهور در اصالت دارد، یعنی من بل اصاله دارم تملیک میکنم نه بل وکاله. کاری هم که انجام میدهد این تصرفات مقامی، این قرائن و شواهد، این کار، این کار و این فعل ظهور دارد در اصالت. خب این دو ظهور مقدمه بر واژه نصف. مگر کلمه نصف ظهورش در اشاعه چقدر است که نتواند این دو ظهور نتواند او رو توجیه کنند؟ چرا دو وجه مطرح است؟ بگید یک وجه مطرح است و اون ظاهرش این است که مال سهم مختص خودش داره میفروشه. اون که ادعا میکند که تو سهم مرا فروختی، او باید دلیل اقامه کند، وگرنه ظاهرش اینه. او دارد ادعا میکند. بنابراین گاهی در اثر تفاوت قیمت، افت قیمت، زیادی قیمت، گاهی ممکن است شریک ادعا کند که سهم خودت را فروختی، گاهی ممکن است شریک ادعا کند که سهم ما را فروختی. در نزاع وقتی به محکمه مراجعه کردن، فتوایی که باید در دست قاضی باشد این است که این شخص مال خودش فروخته. اگر اون مدعی توانست ثابت کند که مال سهم مرا فروخته، برابر ادعای خودش ثابت بکند، فبها نشد، حق با همین شخص است که ظهور ده. یا اگر نه، این شخص وقتی که دید این خرید و فروش زیان آور است، حالا دارد ادعا میکند که من سهم شما را فروختم، سهم شریک را فروختم، یا تلفیقی بود از سهم خودم و سهم شریک، این حرفش مسمونی است. چون دید حالا ضرر کرده، قیمت حالا ترقی کرده، قبلا کم بود، حالا میخواد بگه که من سهم خودم را نفروختم، این مسمونی است از او، مگر اینکه بیان اقامه. خلاصه نقد مرحوم عثمان کاظم و مرحوم آقای نانی رضوان الله علیهما بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که اینجا دو وجه مطرح نیست که امر دائر باشد بین اینکه سهم مختص خودش فروخته یا سهم شرکت یا مشارا. خیر سهم خودش فروخته. لفظ مبیعی که شما فرمودید نصف است و این نصف قید است و قید وارده بر اطلاق است، مگر چقدر او ظهور دارد که بتواند در برابر این دو ظهور مقاومت کند؟ بیعتو ملکتو و امثال زارگ این در اطلاق ظهور قوی دارد در اصاله. یک، قرائن مقامی افعال هم نشون میداد که این شخص دارد کار مال خودش میفروشد. این دو وقت میمونه کلمه نیست، این کلمه نیست که توانان ندارد که با اون دو ظهور مقاومت کند. نه، معزوم بودن رو از فضولی بودن بیرون میاره، اما تعیین کننده نیست که این نصف مختص است یا نصف مشترک است یا ملفق. برای این که بفروشه، اما این حالی که فروخت قیدم نکرد، معناش این است که مال موکل یا مولا علی رو فروخت. معنای وکالت این است که میتوانی بفروشی و قید بکنی، اما وقتی قید نکردی این در اطلاق این شخص هم که صحیح خودش هم که صحیح بود، شریکش هم صحیح است، گفت به تو یعنی مال خودم بفروشم دیگه. معنای وکالت این نیست که هرچی که گفتی مال وکیل در موکل در میاد. معنای وکالت این است که معزونی قید بکنی، بگی من از طرف وکیل، تو قولنامه بنویسی، تو دفتر بنویسی، تو سند بنویسی، در گفتن بگی بله معزون. اما این در اطلاق وقتی که هیچ قیدی نیاوردی ظاهرش نه دمار خودش داره میشه دیگه. معنای وکالت این است که اگر این مال دیگری را فروخت حضوری نیست، اما هیچ دلیلی مصداق خودش که ثابت نمی کند که معنای وکالت این است که اگر این شخص سهم دیگری را فروخت حضوری نیست، اما معنای وکالت ثابت نمی کند که این فروش فروش از طرف مال وکیلی که نظیر شبیه اون از اون سر نیست. نظیر تمسک با هم در شبه مصداقی خدا، مثلا اکرم العلماء گفتن معنیش اینه که عالم اکرام بکنید، اما اکرم العلماء که نمیگین زید عالمه که. معنای وکالت، ولایت، وصایت، امثال ذلک این است که این شخص اگر سهم دیگری را فروخت معزون است، اما حالا که فروخت سهم او را فروخت جو سهم خودشو، اگر سهم او رو بفروشه باید تو سند، تو قولنامه، تو متن بالاخره ذلیل اقامه کنه که من کلمه بگه که من دارم سهم او رو بفروشم. اونجا برای آن است که شریک نیست. بله این وکیل است برای فروش خانه، چون خانه کلا مال زید است. خب این وکیل که سهمی ندارد. وقتی وکیل میگوید من این خانه فروختم یعنی وکیل وکاله. اما اگر این خانه بین دو نفر شرکت بود، یکی زید بود یکی عمر، عمر زید را وکیل کرد برای فروش سهم خودش، زید هم نیمی از خانه را مالک است، رفته به اونگاه گفت نصف این خانه را فروختم. خب از کجا معلوم میشه به این که سهم وکیل را فروخته؟ و از کجا ما تردید کنیم؟ ظاهرش اینه که سهم خودش فروخته. اون جاهایی که وکالت قید نمیخواد برای اینکه فروشنده سهمی نداره. یه فروشنده بیگانه است به بنگاه معاملاتی، میگن این خانه ما رو بفروش. خب بنگاه معاملاتی وقتی که خونه این آقا داره بفروشه یعنی به وکالت داره میفروشه دیگه، معناش اینه، چون خودش که سهمی نداره. بنابراین این دو وجهی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن به اینکه معلوم نیست که سهم مختص خودش فروخته یا سهم یا شرکت را مشارا که تلفیق از سهم او و غیر اوست روشن نیست، مگر اینکه به قرائن خاصه معلوم شه، خیر روشن هست، ظاهرش این است که سهم خودش فروخته. اگر بخواهد دلیل بخواهد ادعا کند که من سهم دیگری فروختم یا تلفیق است، با دلیل ارائه کند. حالا یه فرمایش از مرحوم شهید نقل بکنم ببینیم اون فرمایش است. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.